أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. الله سبحانه وتعالى وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما اساتید، فضلا، بزرگواران حوزوی و دانشگاهی، عزیزان سپاهی، بسیجی، برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت شما و عموم علاقمندان به قرآن و عصرت است، ذات اقدس اله اعطا کند. بحث های روز پنجشنبه در نامه های وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه به نامه 78 رسیدیم. این نامه مربوط به همون جریان اموی هاست که قرآن به سر گذاشتن و در جریان حکمیت ابو موسی اشعری را بر وجود مبارک امیرالمؤمنین تحمیل کردن. مستحضرید اصرار اسلام که جامعه باید عاقل باشد و تعبیر لطیف رسول گرامی علیه و آله آله و تهید و سلام که فرمود طلب العلم فریضت و نه فریضون، که بارها به عرضتون رسید. اینجا مبتدا مذکر، خبر که نمیتونه مؤنث باشه. این تا تای تأنیث نیست، این تا تای مبالغه است. اگر تای مبالغه نبود میفرمود طلب العلم واجب و فریضون. اگر خدا بخواهد یک انسانی را به عنوان جانشین خود در زمین خلق کند، باید اینی جاعلن فی الارض خلیفن نه خلیفتن. میخواد یک کسی که جامعیت علمی و عملی داشته باشه، این تای مبالغه رو اونجا اضافه بکنه، وگرنه آدم که مؤنث نیست. بارها به عرضت رسید که حسین ابن علی سلام الله علیه به همون معنا عقیله بنی هاشم است که زینب سلام الله علیها است، که این روزها سال روز ولادت اون حضرت است. این تا تای مبالغه است، مثل تای علامه، نه تای تای تانیث. اینقدر به فهم شدن بر مردم واجب است که نفرمود طلب العلم واجبون، نفرمود طلب العلم فریضون، فرمود طلب العلم فریضتون. اگر این علم و عقل و شعور نباشد، جامعه اگر یه رهبری مثل علی ابن ابی طالب داشته باشد، یقینا شکست می‌خورد. این نامه همونه. این رساله العجب را که بارها به عرضتون رسید در مجموعه کنز الفواید کراجکی، یه رساله 60-70 صفحه است که خیلی مفصل نیست. اسم این رساله به نام العجب تعجبون این است. کتاب قوانین حساب قوانین رو میگن قوانین، برای اینکه فصلهاش به نام قانون قانون است. یا کتاب مرحوم بو علی به نام قانون است، چون فصلهاش قانون قانون است. این رساله فصلهاش عجبون عجبونه، تحلیلی ندارد. میگه در مدینه دو تا داستان اتفاق افتاد که شگفت انگیزه. داستان اول این است که بعد از رحلت رسول گرامی علیه و آله آلاف در سلام، علی ابن ابی طالب که بعد از اون حضرت اولین شخصیت جهان اسلام بود علمن و عملن، صدیقه کبرا سلام الله علیها که اولین بانوی علمی و عملی و قرآنی اسلام است، چندین شب و روز همین فاطمه علیها سلام مردم همین مدینه را دعوت کرد، فرمود بیایید علی ابن ابی طالب یاری کنید. هیچ کس جواب نداد. بعد از جریان عثمان و قیام مردم به پذیرش ولایت هست امیر سلام الله علیه، یه زنی که اون را هم همتون میشناسید در همین مدینه قیام کرد، گفت بیایید علی ابن ابی طالب را بکشید، هزارها نفر شمشیر کشیدن، عجبون تو همین مدینه. این بزرگوار در رساله تحلیل نمی کند، اصلا اسم رساله به نام عجبونه. خب مگر شما علی رو نمیشناختی؟ عظمت او، علم او، زهد او، تقوای او، در هر جبههی که علی بود پیروزی بود. در یکی از جبههای جنگ دست راست حضرت امیر آسیب دید، پرچم افتاد، عده از رزمندگان همون جبهه این پرچم رو بلند کردن. حضرت فرمود زعوه فی شماله فان شماله خیر من ایمانکم، این پرچم بذارید دست چپ علی، دست چپ علی از دست راست شما بالاتره. این علی بود. این تو نبود که در خفا زندگی کند، که تو حضر و سفر همه او رو دیدم. صدیق کبرا سلام الله علیه هم که پیغمبر دست او را میبوسید این هم که دیدم. هر وقت صدیق کبرا سلام الله علیه وارد محضر پیغمبر بشد قام لها نقام علیها. گاهی انسان وقتی مهمان بیاد به احترام مهمان پا میشه، گاهی به استقبالش میره. پیغمبر به استقبال فاطمه میرفت، نه تنها به احترامش پا میشو، این پیغمبر، اونم فاطمه. اینا رو مردم میدیدن دیگر. قام الیها نه قام لها. خب این فاطمه، اونم علی صلوات الله و سلام علیه، با هیچ کسی یارش نکرد. بعد عایشه رو که میشناختید، این دعوت کرد که بیایید علی ابن ابی طالب رو بکشید، جنگ جبل راه انداخت. اون هم حضرت از این صحنه ناله میکنند و گله میکنند. اینی که میبینید مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، گرچه دست ما از علم مرحوم کلینی کوتاه است، این بزرگوار چقدر عالم و خردمند بود، کتابی از این بزرگوار در دست ما نیست، فقط همین حدیث است دیگه، این 8 جلدی. گاهی هم فرماشات ایشون ته است. ایشون یک خطبه نورانی 18 صفحه‌ای دارد. آخرین سطری که مرحوم کلینی دارد این است، میگوید اسکان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و بهی یصاب و بهی یعاقب. مرحوم میرداماد که اون خطبه را شرح کرده به این یک سطر که رسیده مایه گذاشته تا بفهمد و بفهماند. حرف کلینی اینه که قطب فرهنگی یک ملت فهم اوست، عقل اوست. از کان للعقل هو القطب الذی علیه المدار، مدار فرهنگی یک ملت عقل اون ملت است. از کان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج. تمام استدلال ها در محور عقل است، تمام ثواب ها در مدار عقل است، تمام عقاب ها در محور بی عقلی است. اگر اون عقل نباشد، همین رساله عجب در هر عصر و مصری نوشته می شود. در چنین فضایی وجود مبارک هست امیر یه نامه برای ابو موسی اشعری می نویسد در بحبوحه جنگ صفین. امر آس از یک طرف معاویه را تزریق می کند که این قرآن را به سر نیزه بذار. اون روز که قرآن چاپ نشده بود، یک فراوان هم نبود، دو چند برگی از قرآن را اینها در رو نیزه گذاشتن، وگر این تومتی قرآن ها را بر بالای نیزه گذاشتن که نبود، اون چند تا قرآن نگر بود. این اوراقی از قرآن را روی این نیزه ها گذاشتن و گفتن بیننا و بینها در قرآن. امر آس بعد از اون دسیسه این رو پیشبینی کرد که خب برفرض اگر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه حکمیت را پذیرد، از طرف اموی ها کی بره و از طرف اونا کی بیاد؟ هر دو رو نشیدن دست کشیدن. خود امر عاص که طراح اصلی این قسمت بود گفت اگر حکمیت را پذیرفت من باید از طرف حکومت شما یا دولت شما یا جمعیت شما حکم باشم. و اون شیخ کم سواد بی خرد یعنی ابو موسی اشعری او باید بیاید. این دوتا کار رو ما باید انجام بدی. حسامی در این فضا این نامه دردآلود را می نویسد برای ابو موسی. این 78 نامه نهج البلاغه است و تمام نامه هم در همین 18 سطر است، چون بعضی از نامه ها را مرحوم سید رضی گزینش میکند، مثلا نامه که 10 صفحه است یا کمتر یا بیشتر مختصر میکند. اون خطبه نورانی که به حضرت گفته شد سفلی المتقین، حضرت گفت و گفت به شنونده ساحت سیحتن کاند نفسو فیها، اون خطبه نورانی تقریبا 20 صفحه است. 7-8 صفحه شو مرحوم سید رضی نقل کرد، بخشی را در جاهای متفرق نقل کرد، وگرنه یک سر اون خطبه را نقل نکرد. نامه ها هم همین طور است، گاهی گزینش میکنند، ولی این نامه 78 را گزینش نفرمودن، هرچه هست برمون فرمودن. اصرار امر عاص این بود که حکمیت را بر حکومت علوی تحمیل کند. یک، خود از طرف معاویه و حکومت معاویه حاکم بشود. دو، از طرف حضرت امیر سلام الله علیه ابو موسی اشعری را برگزینند. سه، این است یک مثلث نفوذی سه جانبه بود. در باره خودش به مقصد رسید، خود را به عنوان حکم از طرف معاویه حکم گرفت، بعد از اینکه فرمان روایی مصر را از معاویه گرفت گذاشت تو جیبش، با این نامه وارد صحنه شد. یعنی این خرید و فروش دین از این صورت شد، دین را صریحاً فروخت و اون سند را گرفت گذاشت تو جیب، وارد صحنه حکمیت شد، وگرنه حاضر نبود بیاد این همچه صاف صاف ششتنگ دینش رو بفروشد. بنا شد که در این حکمیت اگر حکومت اموی پیروز شد این بشه استوندار مصر و شد این کار کرد. اما عمده نفوذ در دستگاه علوی است، چگونه حضرت را وادار کردن که حاکم شدن و حکمیت ابو موسی اشعری را امضا کند. حضرت فرمود ابن عباس باید باشد، او به ما نزدیکتر است، شاگرد منه، حرفای منه بهتر درک میکنه. سالیان متمادی ابن عباس تفسیر را خدمت حضرت امیر میخوند، گفت این شاگرد منه، بهتر حرف منه میفهمد. ابو موسی اشعری اون خرد رو ندارد، نه خرد فردی رو دارد نه از خرد جمعی استفاده میکند. فرمود بسیار خوب، حالا ابن عباس نشد، ابوالاسود دوعلی، او ابوالاسود دوعلی هم شاگرد از تعمیر بود، ادبیات را پیش او خوند. اسم چیه؟ فعل چیه؟ حرف چیه؟ ما که در عرب یک کتاب قوانین ادبی مدون عرب نداشتیم، ذوقی بود، شعری بود، ادبیاتی بود ذهنی، نه مدون خارجی که قابل تدریس باشد. به برکت قرآن و افرادی مثل حسن همین سلام الله علیه ادبیات عرب را شد. این کتاب‌های ادبی عرب را چه نحوش، چه صرفش، چه معانیش، چه بیانش، قسمت مهمش ایرانی‌ها نوشتن دیگه، اینا بعد از اسلام نوشته شده. وجود بارک هستمی اصرارش این بود که ابن عباس باید از طرف ما حاکم بشه. اولا ما حاکمت قبول نداریم، برفرض بشه او باید باشه، نشود ابوالعباس دوعلی باشه. گفتن نه آن و نه این الا ولابد ابو موسی اشعری باشه. حضرت از همق و باخبر بود، لذا این نامه را فرقون فرقون در بهبوهه این جریان نامه را برای ابو موسی اشعری نوشت. این نامه است از علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه الى ابی موسی الاشعری جواباً فی امر الحکمین، که این نامه را سید ابن یحیای اموی در کتاب المغازی نقل کرد. در تلیعه نام خود حضرت اول به نام خدا و اینها بعد فرمود فإن الناس قد تغیر کثیر منهم عن کثیر من حظه، انقلابی قیام شده، پیغمبری قیام کرده، جنگهایی شده، فتوحاتی شده، غدیری پیش آمده، مردم خیلی ترقی کردن اما خیلی ها برگشتن. فإن الناس قد تغیر کثیر منهم عن کثیر من حظه فمالوا مع الدنیا و نتقوا بالهوا. این دو اثر، این دو قده بدخیم جاهلیت را قرآن گفت و خط بطلان روش کشید، گفت این قده بدخیم فکری این است که رو مدار گمان حرکت میکنن، یک قده دیگر این است که در مقام عمل با میل حرکت میکنن نه با عقل عملی. این یتبعون الا الظن تو بخش اندیشه و ما تهول انفس تو بخش انگیزه، وقتی میخوان فکر کنن از مرحله مظنه دیگه بالاتر نمیرون. با اینکه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این مال جزم، ما یه جزم داریم دستگاهش را عقل نظری به عهده دارد، یک عزم یعنی عزم که هیچ ارتباطی بین عزم و جزم نیست، این مال یه قوه دیگه است، اون مال یه قوه دیگه است، این مال انگیزه است، اون مال اندیشه است، این مال عقل عملی است، اون مال عقل نظری است، گرچه ده ها کار را مشترک انجام میدن ولی در مرزبندی علمی مرز اینها جداست. فرمود تو مرز عمل با هوا تصمیم میگیرن، در مرز اندیشه با گمان فکر میکنن. این یتبعون الا الظن، این این هم که این نافیه و مفید حسر است، دو جمله بعدم هست است و مد محذوره و ما تهول انفس. فرمود جاهلیت اینه، ما آمدیم هر دو را اصلاح کردیم، گفتیم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تا می توانید در مدار علم حرکت کنید. بعدم گفتیم اعدا عدو بکه نفس و شلتی بین جنبی، اگر بخواهید به مقصد برسید باید روی هوس پا بگذارید، چون هیچ دشمنی بدتر از هوس نیست. دشمن بیرون از ما زمین میخواد و معدن میخواد و حد اکثر جانوار میخواد، اما این هوس که با معادن ما و با مال ما کار ندارد، این هوس در درجه اول با دین ما کار دارد، بعد با آبروی ما. اگر کسی را خدای ناکرده بی دین کرد، این طور نیست که او را رها کند، که این رو مسلوب الحیثیه می کند، بی آبرو می کند، بعد می دازد دور. این دوتا کار مال هوسه. لذا وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیز فرمود بدترین دشمن همین هوسه، اعدا عدو بکن نفس و کلتی بین جنبه. این نه از ما خانه و باغ و راغ میخواد، نه معدن نفت و گاز میخواد، از ما اول دین بعد آبرو، بی حیثیت بکنه. چندین روایت این دو حیثیت را گوش زد کرد، اما قرآن کریم فرمود این یتبعون الا الظن. این رو باید به علم تبدیل کنیم، بگیم طلب العلم فریضتون نه فریضون، تا زن رخت بربندد. و ما تهول انفس باید بگوییم که قد افلح المؤمنون الذين هم عن اللغو کذا الذين هم عن الحما کذا الذين عن الکذا. اینجا فرمود فمالو مع الدنیا، این مال بخش عملشون و انگیزه. و نتقو بالهوا که برابر او سخنگوی هوس شدن. بعد فرمود به اینی نزل تو من هاذ الامر منظرا معجبا، ما یه چیز جریان شگفت‌انگیزی دیدیم، ما خیلی از صدر اسلام فاصله نگرفتیم. اون شگفت اینه اجتمع بهی قوم اعجبتهم انفسهم، خودپسندی و غرور، خودشونو پسندن، فکر خودشونو پسندن. خب این فی قلوبه مرضون بود، من میخوام اینها رو درمان کنم، میترسم این زخم چرکین به صورت زخم کهنه و خون بسته در بیاد، کار از علاج بگذرد، من با چی اینا دارو کنم؟ با غسل که نمیشه، با کشتن که نمیشه، نه با عدل من اینها آدم میشن، نه با غسل اینها کاری از پیش میره. من مشکل جدی دارم. این رو تو نامه برای ابو موسی نوشت. اجتمع بهی اقوامون اعجبتهم انفسهم فینی اداوی منهم قرحن. یک زخمی رو من دارم مراجعه میکنم، چون زخم کهنه میدونید درمانش سابق بسیار مشکل بود. این اول زخم بود، بعد به صورت یه خون بسته در آمد. فینی اخاف ان یکون علقن، به صورت یه علقه در بیاد، به صورت یه خون بسته در بیاد، من کجاشو ببینم درمان کنم؟ چون قبلا هیچ راهی نداشتن، داغ میکردن. در اون بخش از خطبه نهج البلاغه که بحثش قبلا گذشت فرمود آخر الدواء الکی، این کی ناقص یاییست و مشدد هم هست. کی کوا یکوی تکوا به ها جواه هم هم عین الفعلش حرف عله دارد، هم لا مشددش میشه کی. اینی که جناب حافظ میگوید علاج کی کنمت کاخر و دوا الکی، نه علاج کی کنم، علاج کی کنمت کاخر و دوا الکی، این اشاره به خطبه نورانی از تعمیره. کی انداغ کردن، حضرت در اون بخش فرمود کی داغ میکنم. خب گاهی داغم اثر ندارد. اون تکوابه ها جواهم و جنوبهم که در سوره توبه است مال جهنمه، نه مال دنیا. اینجا فرمود من چیکار بکنم اینا رو؟ بعد فرمود ابو موسی تمام منطقه اسلامی رو بگردید، هیچ کسی بهتر از من جامعه را به وحدت دعوت نمی کند. از حق مسلم خودم در سقیفه گذاشتم برای که جامعه اختلاف پیدا نکند. از من بهتر کی پیدا میکنید که مردم رو به وحدت دعوت کند؟ لیس رجل فعلم ابو موسی بدان، این جمله معترضه است. لیس رجل فعلم احرس علی جماعت امت رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحید و سلام و الفتحا منی، هیچ کس در امت اسلامی بیش از من و پیش از من مردم رو به وحدت دعوت نکرده و نمی کند. ابتغی بذلک حسن الثواب، البته برکات دنیایی داره، تمدن دنیایی داره، رفاه دنیایی داره، امنیت دنیایی داره، امانت دنیایی داره، ولی من اینها را تحت شعاع حسن ثواب لقاء الله می‌دونم. در کنار اون ثواب لقاء الله البته این برکاتم هست. ابتغی بذلک حسن الثواب و کرم المآب. بعد فرمود من اون وعده‌ای که در زمان حکومتم به این ملت دادم به اون وعده عمل میکنم. و سعفی بالذی وعیت علی نفسی، اون چه که تعهد سپردم عمل میکنم. اما تو، حالا بنا شد که اینا بر من تحمیل کردن که ابن عباس نه، اول اسفه دعالی نه، تو به عنوان حاکم به حکم از طرف ما بری وارد میدان سفین بشی، حکمیت رو بحث کنی. و این تغییرت انساله ما فارغتنی، اینجا که پیش ما بودی این حرفا رو قبول داشتی، وقتی بری با امر آس و سایر سیاسیون شام برخورد کنی و وضعت عوض بشه. و این تغییرت انساله ما فارغتنی علی، بدان این شقاوت است. فان الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل و تجربه، جهنم بعد از بیخردی و حماقت است، این احمق است که به جهنم می رود. فرمود عقل را که قدس به فرهنگی است به تعبیر کلینی، این را کسی از دست بده، تجربه را که این هم بخشی از تعقلات است از دست بده، میشه شقی. فإن الشقی من هر و نفع ما اوتی من العقل و تجربه. بعد فرمود من که حسابم جداست، حالا چه قبول کنی چه نکول کنی برای من فرق نمی کنه، من همون علی سابقم. و اینی لعبدو ان یقول قائلون به باطل و ان افسد امرن قد اصلحه الله. من به خودم اجازه نمیدم که دستم به بیت المال دراز بشه یه حرف باطل بزنم به دیگری اجازه بدم، این حواستون جمع باشه. اگر فریب دادی یا فریب خوردی من همون علی سابقه، سابق و لاحق من یکیه. به خودم اجازه نمیدم حرف بد بزنم، مال خود درست کنم. ابن ابوالحدید رو نقل کرد که هر هفته وجود مبارک اسلامی وارد بیت المال میشد، شخصا یک نصف بیت المال شخصا جارو میکرد. اون روز که بانک و امثال زالک نبود، که همین طلا و نقره بود، نه اوراق بهادار بود نه سکه. سکه زمان عمر بن عبدالعزیز به راهنمایی امام باقر سلام الله زده شد تو عرب ها، البته تو امپراتوری ایران و غیر ایران سکه بود، اما تو عرب ها نبود. هر کس میخواست معامله بکند یه شمش از طلا میباد، یه مثقال طلا یا دو مثقال طلا میداد، یه قدی گوشت میگرفت یه قدی نون میگرفت. حضرت به همین شیخ ابله ابو موسی نوشت من به خودم به اینیل اعبد و ان یقول قائلون به باطل، حرف باطل در محکمه ما ممنوعه، و ان افسد امرن قد اصلحه الله، خودم معازله یه کار انجام بدم که خدا او رو اصلاح کرده، در قرآن دستور داده، راهنمایی کرده. خودم بی راه برم اجازه نمیدم به خودم، به دیگری هم اجازه حرف بد نمیدم. فدع مالات تعرف، چیزی رو که نمیدونی نگو. فإن شرار الناس طائرون الیک، نه تنها امر آس، باند مستور و مخفی امر آس، اینا پرکشان پرکشان بیان تو را در این حکمیت فریب بدن. طائرون الیک به اقاویل سو، مواظب باش. همین طورم شده، همین امر آس او را فریب داده. همون قصه انگشتر و تشکیلات و خلع علی ابن ابی طالب معاذ الله، گفتن ما هر دو رو خلع میکنیم بعد خود جامعه تصمیم بگیرد. این انگشتر از دست در آورد، گفت من علی رو معاذ الله خلع کردم، او انگشتر گذاشت تو دستش، گفت من معاویه رو نصب کردم. جنگ سیفین به اون صورت تمام شد. هنوز اون جنگ تمام نشده بود که وجود مبارک از زمین در جریان شب 19 و 21 شربت شهادت نوشید. این اساره نامه وجود مبارک اسلامی است که به صورت نامه 78 آمده و هر روز می تواند این نامه برای ما زنده باشد. الان مهمترین مسئله ما گسترش مسائل سیاسی ما که دیانت است، وحدت است، اینهاست، مسئله دعا و نیایش است. اینقدر که در روایات ما آمده که خدا دعا را مستجاب می کند، خدا دعا را رد نمی کند، چجور است این ناله های ما را رد می کند؟ یه بارانی بالاخره این کشور نیاز دارد. تقریبا یک ماه مونده به اینکه زمستان هم تمام بشه دیگه. با ناله، با خواهش، تو دعاها، تو قنوتها از ذات اقدس اله بخواهیم خدا یا تو را به صحف آسمانیت قسم، تو را به انبیا قسم، تو را به اولیا قسم، تو را به علی و فاطمه و حسن و حسین قسم، تو را به علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و حجت علیهم صلوات و که قسم، باران رحمت را بر ما نازل فرما. دعاها را در حق همه مؤمنین مستجاب بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما، وحدت ما، ایسیت ما، آبروی ما را در سایه ولی عزت حفظ بفرما. خطر سلفی ها و داعشی ها و تکفیری ها را به استکبار و صهیونیسم برگردان. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. دعای جانبازان را، معلولین را در حق همه ما مستجاب بفرما. خدا یا اینها دل شکسته، خودت هم فرمودی دل شکسته اگر دعا کند دعاش مستجاب است. اگر دعای ما مستجاب نمی شود، دعای این عزیزانی که 20 سال، 25 سال، 30 سال در کنار بستر بیماری در سایه اثر اون ترکش ها که در جنگ تحمیلی خوردن به برکت دعاهای اونها این مملکت را از هر خطری نجات مرهد فرما، این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما، فرزندان ما و جوانان من را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.